بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت از ما خواستن اعینونی یا ونصر من نصره، تو تعابیر دعایی آمده، یاری کردن، اعانه کردن، کمک کردن. این نصرت سه جوره: قلبی و زبانی و عملی. اینی که چجور ما میتونیم هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله رو امروز پاسخ بدیم، چطور میتونیم مشمول این دعای پیغمبر بشیم که اللهم انصر من نصره. بحث من در رابطه با آثار و برکاتی است که از اهل بیت در ازای ولایت ما، در ازای محبت ما، در ازای نصرت ما به ما میرسد، که اینم خودش مهمه، قابل توجهه. اگر ما اهل بیت رو دوست داریم، اگر زیارتشون میریم، اگر محبت بهشون میورزیم، اگر مال براشون میدیم، مجلس میگیریم، اگر عملمون رو منطبق میکنیم با عملشون، بالاخره عاشورا میشه، 21 میشه، دائما سعی میکنیم با اهل بیت ارتباط داشته باشیم. آثار یاری کردن اهل بیت و آثار همراهی با اهل بیت تو زندگی ما چیه؟ یه وقتی اینا موردی تو روایات اومده، مثلا هر کس امام حسین رو زیارت کنه اینطور میشه، هر کس امام رضا رو زیارت کنه اینطور میشه، هر کس پولی برای امام حسین خرج کنه چند برابر میشه. اینا یه وقت موردی آمده، من اونا رو نمیخوام بحث کنم. به صورت کلی آثار و برکاتی که همراهی با اهل بیت، معیت با اهل بیت، با اهل بیت بودن که دستور خداست، کونو مع الصادقین، این آثار تو زندگی ما چیه؟ یکی از این آثار، عنایت کنید عزیزان، این است که تو روایات متعددی داریم اگر کسی با اهل بیت ارتباط داشته باشه، حکمت و علم و فهم بهش میدن، فراست بهش میدن، فراستی که با درس خوندن به دست نمیاد، علمی که با کلاس رفتن به دست نمیاد. نور یقذفه الله فی قلب من یشا، لیس به کثرت تعلیم و تعلم. روایات متعددی داریم که من احب علیاً جر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. هر که امیر المؤمنین رو دوست داشته باشه، هر که اهل بیت رو دوست داشته باشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه، فراست و علم و فهم و درک پیدا میکنه. ببینید، من آیه‌ای براتون بخونم در قرآن کریم، آیه شریفه، می‌فرماید سوره جن آیه 16 است. می‌دانید که جنیا وقتی اومدن خدمت پیغمبر، سوره جن قصه‌شو نقل می‌کنه. گفتن شما چی میگی؟ سخن شما چیه؟ حضرت یه قدری قرآن براشون خوند. گفتن یهدی الی الرشد، این قرآن ما رو به رشد هدایت می‌کنه. ولذا عده ای از اونها ایمان آوردن و شروع کردن تعریف کردن از قرآن و پیامبر، از جمله این مطلب. آیه 16 سوره جن که بعضی مفسرین میگن این از زبان جنیان است، قرآن میفرماید و الاو استقاموا علی الطریقه، هر که در طریق حق استقامت داشته باشه، لأسقیناهم ماء غدقا، باران و آب پرثمر بهش میدیم. ماء غدقا، آب و در واقع اون کنایه از غدقا پرباران بودنه. جامعه ای که استقامت بر ایمان داشته باشه، خداوند اون جامعه رو از نعمت آب و باران بهره مند میکنه. این ظاهر آیه است. این آیه باطنی داره. امام معصوم فرمود لعزقناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه. باطن این آیه اینه، این آیه میخواد بگه اگر کسی استقامت بر ولایت داشته باشه، ما علم کثیر بهش میدیم، فهم و درک بهش میدیم. ولذا این یکی از آثار محبت اهل بیت عصمت و طهارت است، علم، فهم و درک، که حالا مختلفه. یکی مثل کربلای کاظم علم حفظ قرآن بهش داده میشه، خب حالا اون یه شاخشه، یه قسمشه. یه کسی عرض میکنم تو زندگیش یه وقت یک نقطه های خاص و یک روشنی های خاصی ایجاد میشه، تشخیص به او داده میشه. افراد مختلفن، اما این علم و دانش همونیست که عنوان بصری 90 خورده سالش بود، اومد خدمت امام صادق و خیلی درس خونده بود، خیلی کلاس رفته بود، شاگرد مالک ابن انس بود. اومد گفت آقا انگار نورانیت تو زندگیم نیست، فهم تو زندگیم نیست. آقا فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم، علم که همش با درس خوندن نیست، ولیکن نور یقذفه الله فی قلب من یشا، نوری است که خداوند در دل کسی باید قرار بده. این نورانیت و این علم در پرتو محبت اهل بیت کاملا شما تو آثار اهل سنت این نکته رو میبینید. یه دانشمندی مثل سیوطی با این همه کتاب، با این همه علم، با این همه تفسیر، تو هر رشته کتاب داره، مصریه، ولی یه جاهایی که میرسه اونچنان کور عمل میکنه، اونچنان ناشیانه عمل میکنه. آدم میفهمه این نور ولایت اون فراست رو ازش گرفته. وقتی میرسه به مثلا این روایت الائمت من بعدی اثنا عشر، امامای بعد از من 12 نفرن، روایت تو صحیح بخاریه، میخواد اینو معنا کنه، این ور میزنه، اون ور میزنه، اول اولیه، بعد دومیه، بعد سومیه، چهارم حضرت علیه، پنجم امام حسن، ششم معاویه است، بعد خب هفتم بگه یزیده که نمیشه، قاتل امام حسینه. میگه خب اون شیشتاش هم پخشن تو بقیه حکما، یکیش عمر ابن عبدالعزیزه، یکیش ابوالعباس صفاهه. من چنان دست و پا میزنه، گیر میکنه، آدم میفهمه این نقطه کور. سوادم بالاست، علمم بالاست، خود فخر رازی تفسیر کبیرش قوغاست، 32 جلد تفسیر داره. میاد سراغ این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مردم تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. میخواد صادقین رو معنا کنه. میگه صادقین کسایی هستند که معصومن، اگه معصوم نبودن خدا نمیگفت همیشه با صادقین باشید. وقتی میگن همیشه از یکی اطاعت کنید، همیشه با یکی باشید، اون باید معصوم باشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این اولی الامر باید معصوم باشه، و الا خدا میگفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اونجایی که طبق حرف خدا حرف میزنن. اینکه مطلق گفته اولی الامر یعنی اینا مثل رسوله، مثل خداست اطاعتشون. خیلی قشنگ بحث میکنه. صادقین کسایی هستند که خطا نمیکنن، معصومن، تو زندگیشون گناه نیست. میاد جلو جلو تا میرسه به این که حالا صادقین کیا هستن. میگه که اجماع امت، هر کجا امت دوره هم جمع شدن به یه مطلبی اجماع کردن، این میشه همون صادقون. میزندش به سقیفه و هیچی، تمام میکنه کارو. یعنی تا یه نقطه میرسه، یه مرتبه میبینی. و غزالی هم شما نگاه کنید، این همه کتاب کیمیای سعادت، عرض میکنم که کتابهای متعدد در رد فلاسفه، در مباحث مختلف، و وقت تو همین کتاب احیاء العلوم جنگ ابو عبدالله و یزید رو، جنگ دوتا مجتهد میخونه. میگه یزید یه مجتهد بود، امام حسین یه مجتهد. خب اشتباه کرد یزید، ولی لعن یزید جایز نیست، چون مجتهدی است که در اجتهادش به خطا رفته، یعنی تحلیلش از برخورد امام حسین و یزید اینه. اینه که شما ببینید گاهی در اصحاب ائمه، در بزرگان علمای شیعه، در مرتبطین با اهل بیت یک فراست و علم این گونه. این همون است که اگر کسی با اهل بیت بود، اینا حدیثه که میخونم، من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه، هر که ما رو دوست داشته باشه واقعا تو قلبش جرت ینابی الحکمه علی لسانه، چشمه های حکمت بر زبانش جاری میشه. شاگرد مقدس اردبیلی میر علام میگه تو دل شب آمدم حرم حضرت امیر، دیدم مقدس اردبیلی وارد حرم شد. رفتم یه گوشه پنهان شدم، دیدم مقدس رفت جلو شروع کرد صحبت کردن، با یه کسی داره حرف میزنه، کسی تو حرم نبود. آمد بیرون تعقیبش کردم، دیدم رفت مسجد کوفه، اونجا وارد شد، داره با یه کسی در اونجا سخن میگه، حرف میزنه، مطالبی مطرح میکنه. آمد بیرون تعقیبش کردم نزدیک مسجد حنانه، من سرفه کردم، متوجه شد، برگشت گفت تو دنبال من بودی؟ گفتم آره. چی میگفتی تو حرم حضرت امیر تو مسجد؟ گفت یه مشکل علمی بود نتونستم حل کنم. آمدم سراغ آقام امیرالمؤمنین، آقا فرمودن برو مسجد کوفه، فرزندم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، امشب اونجا هستن، برو سوالتو از اومدم سوالمو پرسید. ملا صدرا می آمد حرم حضرت معصومه، دو رکعت نماز، متوسل به فاطمه معصومه، می فرمود مشکل علمی مو با توسل به حضرت معصومه حل میکنه. این علم و این آگاهی، این فراست، یک راهش محبت اهل بیت عصمت و طهارت است که شما فراوان تو تاریخ تو سیره علما و بزرگان ما میبینید. ببینید شما، من یه داستانی از امام رضا خدمتتون عرض کنم. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام شهید شد، جریان واقفیه خیلی محکم شکل گرفت. اونایی که گفتن 7 امام بیشتر نداریم و امام کاظم آخرین امامه، ایشون بعدش دیگه امامی وجود نداره. آقاییست به نام عبدالله ابن مغیره، از علاقمندان و محبین به موسی بن جعفر بوده، از کسانیست که همیشه در خدمت امام کاظم بوده. میگه منم به تردید افتاده، هیچ راهی هم نداشتم، انقدرم جریان واقفی آقا محکم بوده که کار برای بعضی ها مثل هشام ابن سالم و مؤمن طاقم سخت شده بود، چون بعضی از داداشای امام رضا دامن میزدن این فکر رو. عبدالله ابن موسی میگفت پدرم زنده است، میگفت برادرم امام نیست. بعضی از خصیصین مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، وکیل چند ساله موسی ابن جعفر، دامن میزد، میگفت موسی ابن جعفر آخرین امام بوده، امام رضا امام نیست. چون خصیصین، خواص پشت قضیه بودن، برای عوام و حتی برای بعضی از مردم خاص شبهه شده بود. ایشون میگه آمدم من به مکه، رفتم کنار خانه خدا، سرم گذاشتم به دیوار کعبه، شروع کردم گریه کردن و خدا رو به خود موسی بن جعفر و ائمه قسم دادم که راهنمایی میکن، راه رو بهم نشون بده، این دیگه با درس خوندن و کتاب نمیشه. گیر افتادم. میگه یه وقت به دلم افتاد، این به دل افتادن همون عنایته، همون علم است، همون جر الله ینابی الحکمه من قلبهی علالس، یه به دلم افتاد برم خودم مستقیم خدمت امام رضا. راه افتادم آمدم مدینه، در خانه آقا علی ابن موسی رضا رو زدم، خادمی در رو باز کرد، گفت عبدالله ابن مغیره خوش آمدی. گفتم این یه علامت، اسم منو گفت، آقا منتظرته. رفتم نشستم سلام کردم، آقا فرمودن عبدالله ابن مغیره دعات مستجاب شد کنار کعبه، تو الینا الینا به سوی ما بیا، جای دیگه نرو. گفتم این 3 علامت، هم کجا دعا کردم، هم چه دعایی کردم، هم مشکلم چی بوده، هم اسمم چی بوده. گفتم اشهد انک حجت الله، هدایت شدم و گفتم شما حجت الهی است. این همون علم، همون فراست و همون آگاهی است که گاهی تو زندگی بعضیا خاص اتفاق میفته. عرض کردم مثل کربلای کاظم حافظ قرآن میشه، یا ویژه خدمت امام میرسه، حتی میبینه امام رو. اینا رو مثل مرحوم مقدس اردبیلی، اینا دیگه خیلی خاصه. حضرت آیت الله مصباح، من تو خاطرات ایشون خوندم، یه کتابی دارن اگر اشتباه نکنم به نام خودسازی، ایشون نقل میکند که میگد یه وقت من آمدم مشهد، به من گفتن 2 از امریکا اومدن در اینجا و شیعه شدن، به خانم آقای دلشون هم میخواد شما رو ببینن. شون فهمیدن من یه قراری باشون گذاشتم قبل از اینکه برگردن به کشور، رفتم این دوتا آقا و خانوم که زوج بودن، زن و شوهر بودن، و گفتم خب من خدمتتون هستم، بفرمایید. گفتن ما می‌خوایم داستان تشیعمون رو برای شما تعریف کنیم. ما اون آقا گفت، گفت من اهل امریکا هستم. یه مدتی احساس خلع میکردم تو زندگی، احساس میکردم کمبود دارم، احساس میکردم زندگیم خلاصه یک لنگه گمشده توشه، یک فضای مفقودی توشه. گفتم شاید با زن گرفتن درست بشه، ازدواج کردم. مدتی گذشت، دیدم نه، بازم اون خلع رو دارم، اون تاریکی رو دارم، اون احساس رو دارم. خانومم گفت چته تو تو همین افسرده؟ گفتم والا من یه فقر مذهبی در خودم احساس میکنم، کلیسا منو ارضا نمیکنه، میرم یک شنبه حرفا کشیشارم گوش میدم، ولی این تسلیس منو به شک انداخته، سه خدایی بودن، این کلام و اعتقادات مسیحیت به دل من نمینشینه، نمیدونم. گفت اتفاقا خانومم گفت منم مدتی این احساسو دارم. خب بیا بریم تحقیق کنیم. راه افتادیم، میگه هر دو راه افتادیم دنبال ادیان و مذاهب به تحقیق. خلاصه سفرهای متعدد، حتی میگه چین رفتیم، تبت رفتیم، چون اونجا دیگه مرکز مذاهب و آرای مختلفه دیگه، مرتضا هستن، عرض میکنم که دینهای بشری هست، هندویسم هستن، بودیسم هستن. حتی میگه مدتی رفتیم سراغ مرتضاها با ریاضت نفس، با عرض میکنم روی کرده به کتابهای اونا، آثار اونها مختلف، دیگه خسته شدیم، دیدیم نه این خلع پر نمیشه. یه سفری رفتیم هندوستان، شون میگه از هندوستان که برمیگشتیم پرواز ما تو مشهد نشست، خراسان نشست، که از اینجا بعد پرواز بگیریم برگردیم یواش یواش به کشور. دیدیم فرصتی هست، پیاده شدیم، آمدیم تو شهر، دیدیم یه جایی خیلی بزرگه، خونه ها مردم 50 متر، 100 متر، 200 متر، 1000 متر، اما این خیلی بزرگه این خانه. گفتیم خونه مال کیه تو مشهد، تو این شهر انقدر بزرگه؟ گفتن این خانه علی ابن مسرز است. گفتیم ایشون کیه، میشه خدمتش رسید؟ گفتن از دنیا رفته، قبرش اینجاست. گفتیم این خونه با این بزرگی و صحن و سرا برای قبر یه کسی که از دنیا رفته به چه دلیلی آخی؟ گفتن حالا شما آشنا نیستید، بیاید تحقیق کنیم. آمدیم، گفتیم خب میریم حرم. وارد شدیم جلوی صحن، اون خادم جلو ما رو گرفت، گفت نمیشه، خانم حجاب نداره، اجازه ورود به ما نداد. حالا اینا رو داره برای آیت الله مصباح تعریف میکنه. آمدیم گوشه خیابون نشستیم، خیابون تبرسی نشستیم، هر دو ناراحت توی فکر. ببینید این که میگم عنایت ویژه، میگه یه وقت یه آقای آمد که به زبان لاتین مسلط بود، جلوی ما سلام کرد، گفت چی شده، چرا ناراحتید؟ گفتیم ما مدتی دوچار به هم ریختگی فکری هستیم، امروز هم اومدیم وارد این حرم بشیم، اینجا چه خبر، رامون ندادن. گفت شما یه چادری سر خانومت کن، برید داخل، راتون میدن، آقا میپذیرتت. این کارو کردیم و ایشون میگه تو شلوغی جمعیت وارد شدیم، آمدیم اندک اندک تا جلوی در واقع صحن، اونجایی که ذریح پیدا بود، ایشون میگه من یه لحظه احساس کردم حرم خالیه. اینا عنایت‌های ویژه است، اینا لطفای خاصه، اینا تو روایت هم داره. دیدم حرم خالیه، کسی نیست، یک شخصیت نورانی روی قبر نشسته، میبینم من او رو، حرف میزنه، حیه. مگه نمیگید اشهد انک تسمع و کلامی ترد و سلامی و انت حی عند ربک مرزوق. بزرگان این صحنه ها رو مشاهده کرد. سلام کردم و آقا فرمودن که به طرف ما بیا، بذار کنار دین های دیگه، مذاهب دیگر، اگر اینجا بیای اون خلع پر میشه، اون فقدان تو زندگیت از بین میره. یه نوران میگه به دل من نشست این احساس، یه لحظه هم دیدم این صحنه تمام شد. با همسرم رفتیم اینجا، شیعه شدیم هر دو، مدتی هم از اینجا زندگی میکنیم، حالا قصد داریم برگرد. این یه عنایت، این علم و این ویژگی. حالا یه وقت ببینید اینو باید برای مردم گفت، سطوحش متفاوته. یه وقت یه کسی، عرض کردم با این سطح، با سطح مقدس اردبیلی، با سطح عرض میکنم کربلای کاظم، یه وقتم نه، یه کسی با سطوح دیگه احساس میکنه این محبت به او یک بینایی داده، یه شناخت داده، یه فهم داده، یه درک داده. اینو تو زندگی باید روش دقت داشت. یکی از آثار و برکات محبت به اهل بیت، قدرت فهم و تشخیصی است که به انسان مؤمن تو زندگی میدن، و روایت هم داریم که این بهش میگن فراست، تیزبینی. این همانی است که در اصحاب و یاران ائمه شما فراوان اینو ملاحظه میکنید. خب این یک. دوم، خوب عنایت بفرمایید، دومین اثر ارتباط با اهل بیت که این خیلی زیباست. اگه هیچی نبود غیر از همین بس بود که آدم از این خاندان جدا نشه، با این خانوان باشه. و اون منا اهل البیت شدنه. و شما همتون شنیدید سلمانو منا اهل البیت، ولی این اختصاصی نیست، این اختصاصی نیست. حدیث داریم، من یادداشت کردم، رسول خدا فرمود ان الشیعه الخاصه الخالصه، شیعیان ما که خاصن خالصن، ان الشیعه الخاصه الخالصه منا اهل البیت، اینا از ما اهل بیته. منا اهل البیت شدن کمه. گریه کنان سعد اومد پیش امام باقر، سعد ابن عبدالملک، این از بنی امیه است. ما هم خب غالبا بنی امیه رو لعن میکنیم دیگه، لعن الله بنی امیه قاطبه. گریه کنان اومد خدمت آقا امام باقر، خیلی اشک میریخ، سعد ابن عبدالملک. آقا بهمون چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت آقا با ننگ بنی امیه بودن چه کنه، من از بنی امیه، بابام جدم همشون از بنی امیه، خودم علاقمند به شما، دوستدار شما، شیعه شما، جدا شده از بنی امیه، ولی شما بنی امیه تو قرآن شجره ملعونه است، رسول خدا فرمود شجره ملعونن، من چه کنم با این ننگ؟ ببینید امام باقر چی فرمود، فرمود لست منهم، تو که از بنی امیه نیستی چرا قصه میخوری؟ انت منا، تو از مایی، با مایی، اهل البیت. بعد فرمود اما سمعت قول الله، امام یه آیه خوند که دلش محکم بشه، فرمود تو قرآن نخوندی؟ یحکی عن ابراهیم، قرآن کریم نقل میکند سوره ابراهیم آیه 36 میفرماید فمن تبعنی، خوب دقت کن آیه رو، فمن تبعنی فانه منی، آیه قرآن سوره ابراهیم آیه 36، هر که من ابراهیم تبعیت کنه از منه، فمن تبعنی فانه منی. ولذا شما نگاه کنید قرآن میگه پسر نوح لیس من اهلک، پسر نوح نیست، ولی زن فرعون رو میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون الگوی مؤمناست، زن نوح الگوی کافراست، زن فرعون الگوی مؤمناست. مهم نیست که این زن نوح و این زن فرعون، مهم اینه که زن فرعون تابع موسی است و زن نوح تابع نوح نیست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. فهمون سعد چرا قصه میکنه؟ تو از مایی، تو با مایی. ولذا اون عبدالله بصری نقل میکنه، میگه من در بصره بودم، اومدم کارگر ببرم سر چهار راه، یه جوان ایستاده گفت من کارگر بودم، بریم بردمش منزل برام کار کرد. گفت فقط وقتا نماز منو آزاد بذار، من اول وقت باید نمازمو بخونم. گفتم باش، من خودم محل نمازم، کار میکرد، اول اذان نمازشو میخون تا غروب، غروبم مزدشو میگرفت میره. مدتی برا من کار کرد، میگه یه وقتی مریض شد، متوجه شدم مریضی صعب العلاج داره، دیگه نیامد برا کار کردن، ولی من میرفتم بهش سر میزدم، قضا براش میبردم، تا اینکه یه روز دیدم این جوان در حال احتضاره، کنارش نشستم، گفتم جوان کاری از من میاد برات انجام بدم؟ گفت من تا حالا خودمو معرفی نکردم، من قاسم پسر هارون الرشیدم. ترسیدم، گفتم پسر خلیفه عباسی؟ گفت آره. گفتم کارگری، خراب نشینی، ایوز؟ گفت من کاری با پدرم ندارم، پدرم لقمش حرامه، زندگیش بر مبنای قصب خلافته، من هیچ چیزی تو زندگیم از اون نیست، من با اهل بیتم، یه انگشتر از پدرم پیش من، اینم میدم به تو، بهش برگردون بگو پسرت. گفت اینم نمیخوام، یه قرآن دارم بهت میدم، اینو بده به کسی که بعد از من بخونه. میگه در همین حالی که من در کنارش نشسته بودم، یه وقتی دیدم نیمخیز شد، به احترام سلام میده به امیرالمومنین، به رسول خدا، به امام حسن، یکی یکی به اهل بیت، و با یه نورانیت چهره ای از دنیا رفت. قاسم پسر هارون الرشید، برادر امام رضا هم زید، وقتی اون قائله رو به پا کرد و خونه های بنی عباس رو به آتیش کشید بدون هماهنگی با امام رضا، بالاخره امام حجت خداست، تو کاراتو باید با امام هماهنگ کنی. خودش برای خودش یه قائله به پا کرد، خانه های عده‌ای از این سران بنی عباس به آتش کشید، گرفتنش آوردنش پیش امام رضا، فرمود برادر تو داداش منی، ما پسرای موسی بن جعفریم، بابای من و تو با اطاعت خدا رفت بهشت، بدان ان عصیت الله لا اخاء بینی و بینک، اگه گناه کنی برادری بین من و تو نیست، لا اخاء بین، برادری بین من و تو نیست. این بارها تو روایات آمده. آیان خواهران، من کان مطیعا لله فهو لنا محب و من کان عاصیا لله فهو لنا مبغض. هر که مطیع خداست محب به ماست، هر که مخالف با خداست اسیان خدا میکنه مبغض ماست. برای اینکه تو جامعه کبیره شما میخونید لهوت و سلمون به امرهی تعملون الی سبیلهی ترشدون. این دومین اثر محبت اهل بیت، یک علم لدنی میدن، حالا دیگه هر کسی به اندازه کاسش دیگه، که هر بلای کاظم ظرفیتش حافظ کل قرآنه، مقدس اردبیلی ظرفیتش تکلم با خود امیرالمومنینه، یه کسی هم ظرفیتش خب بیشتر کمتر هر کسی، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، یه کتابی در خاطرات ایشون چاپ شده، ایشون فرموده بودن که وقتی رفتم نجف اشرف برای درس خوندن جا نبود حجره ها، یکی از این رفقای من که اونم اسمش آقای مشکات مال اصفهان، تو خود حرم امیرالمومنین حجره داشت، به من گفت یه شب پیش من بخواب. آقای گلپایگانی امام خیلی بهش محبت داشت و حتی مواردی رو گاهی به ایشان ارجاع میداد تو مباحث فقهی، ایشون هم خیلی پشت انقلاب بود، تا آخر پشت انقلاب و نظام بود. فرموده بودن من رفتم تو حجره اون آقای مشکات، اون شب اولی که رسیدم به نجف خوابیدم، شب تو عالم رؤیا دیدم مشرف شدم به حرم آقا امیرالمومنین، ذریح کوتاه شده، انقدر اومده پایین که من میتونم دست رو قبر بذارم تا سینه منه، منم کنار قبر ایستادم، دیدم یک ظرف بزرگ عسل رو قبر امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین از کنار قبرشون فرمودن فرزندم از این عسل بخور، من یه انگشت از این عسل گذاشتم تو دهانم. ایشون میفرمود من تا آخر عمرم عسل به این شفافی دیگه ندیدم و به این شیرینی دیگه ندیدم. آقا فهمدن بقیهش هم مال توست استفاده، گفتم آقا این زیاده به بقیه بدید، میگه یادم از آسد ابوالحسن اصفهانی نام بردم، اون موقع مرجع ایشون بود، مرجع علل اطلاق آسد ابوالحسن اصفهانی بود که تو حرم از تعمیر دفت. آقا فهمدن سهم او رو دادیم، این مال توست. من ظرفو میگه برداشتم از خواب پریدم، تا پریدم آقای مشکات رو بیدار کردم، گفتم برو یه چیزی بیار من تبرک کنم، چون دهانم هنوز شیرینه. گفت ببینم گشت شب تو حجره تو تاریکیت که نبات پیدا کرد، گفت بیا. میفرمود آقای مشکات میفرمود این نبات رو آقای گلپایگانی تبرک کرد، من به چند تا مریض دادم خوب شدم. بعد منظور اینه، این آقا فرمودن، نه آقای مشکات، گفتم به آقای گلپایگانی گفتم من خیلی سال اینجا حجره دارم زندگی میکنم، حتی به حضرت امیرم گله کرد، گفت آقا ما یکی از این خوابا ندیدیم، این آقای گلپایگانی تازه امشب اومده، شب اولش. بعد بهش گفت تو مرجع میشی ولی من نمیشم، این خواب دلیل بر اینه که تو مرجع میشی و تو این اصلی که آقا بده داده این نشانه مرجعیت توست، که همین هم شد. این یک علم، یک اثر علمی است. یکی هم منا اهل بیت شدنه، این دوتا اثر. یکی دیگه هم بگم و فرصتم کمه. سومین اثر با اهل بیت بودن که روایات متعددی دارد که توی همین فرمایشات حضرت حجت هم نقل شده، اینه که یاد کرده از شما، انا غیر ناسین لذکرکم، اگه با ما بودید ما با شما هست. چطور خدا تو قرآن میگه اذکرونی اذکرکم، یادم کن یادت میکنم، در روایات داریم اهل بیت هم یاد کنید یادتون میکنن، حالا کجا یاد میکنن بماند. امام رضا که فرمود موقع جان دادن، موقع صراط، موقع حسابرسی، کجا یاد میکنن؟ رسول خدا به سلمان فرمود محبت اهل بیتم 100 جا به درد میخوره، 100 جا یادت میکنن. فرمود حب و اهل بیتی ینفع فی معت مواتن، 100 جا. بعد چند تاشو حضرت توضیح داد، فرمود جان دادن، صراط، میزان، حساب. خب اینها میارزه انسان وقت کسی خدایا که زندگیش بره سراغ محبتهای کاذب، عشقهای مجازی، عشقهایی که در واقع از پی رنگی بود، تأثیرات منفی تو زندگی داره. این اثر سوم با اهل بیت بودنه. حتی آیان خواهران، من یه جوانی تو حرم از من پرسید که آجام مسیحیان بیان امام رضا بهشون توجه میکنه. گفتم چرا نمیکنه؟ شما ببینید یوسف ابن یعقوب یه آدمیست، ایشون متوکل عباسی احضارش کرد. متوکل هم وقتی احضار میکرد یا قتل بود یا زندان بود یا تبعید بود، چون آدم خبیثی بود. اینم یه آدم سیاسیه، مسیحیه، خیلی ترسید. متوکل احضارم کرده چه کنم؟ میگه یه همسایه شیعه ای داشتم، گفتم شما شیعه ها گرفتار که میشید به کی متوسل میشید؟ گفت آقامون امام هادی تو سامراست، به اون متوسل میشیم. آقا امام هادی اون موقع در قید حیات. گفتم من که مسیحیم آقا رو قبول ندارم، اگه منم بهش متوسل بشم کار منم را میندازه آقا؟ گفت بله. گفت پس من 100 دینار نذر امام هادی میکنم اگر متوکل کارم نداشته باشه. مامورا اومدن احضار، بیا فلان ساعت سامرا به قصر. میگه سوار مرکبم شدم و وارد سامرا شدم. سامرا یه شهر نظامی است، متوکل سامرا رو ساخت، بیشترم به خاطر نیروهای نظامی است. وارد شدم، حالا چیکار کنم با این پول؟ چجوری امام هادی رو پیدا کنم؟ مرکبم رو رها کردم، گفتم اینا معتقدن ائمهشون معجزه دارن، کرامت دارن. مرکب رو رها کردم، دیدم جلو در یه خونه ایستاد، یه کسی در رو باز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب همینجا، درسته، بیا تو خونه. گفتم خب، گفتم اینا کرامت دارن. رفتم داخل خانه، آقا امام هادی نشسته بودن، چهره نورانی ابن الرضا. سلام کردم، عرض ارادت کردم. آقا فرمودن پولو به ما بده، نذر کردی. پولو دادم، فرمودن برو متوکل، هیچ کاری باید نداره، هیچ کاری باید، برو راحت دیدار متوکل رو برگ. بعد آقا فرمودن فلانی، شیعه های فکر میکنن، مردم فکر میکنن ما فقط کار شیعیانمون را میندازیم. نه، غیر شیعیان و غیر مسلمانان به ما متوسل شدن، ما کارشون را میندازیم. وقتی هم میرفت آقا به اون اطرافیاشون فرمودن این شیعه نمیشه، و نشدم، نه مسلمون شد، نه با اینکه این همه کرامت دیده ظرفیتش نداشت که شیعه بشه، فرمود این شیعه نمیشه، مسلمان نمیشه، خدا پسری بهش میده که شیعه ما میشه، که اتفاقا پسر شیعه شد. ولی با فرض اینکه امام میدونه این ظرفیت تغییر نداره، مسیحی هم میمانه، ولی توی حاجت دنیایی به امام متوسل شده، کارش راه افتاده. شما این خطیب بغدادی عالم سنی است، چند تا کتاب داره، خودش تو کتابش میگه، ایشون تو کاظمین زندگی میکرد، از علمای بزرگ اهل سنت، کتاب تاریخ بغداد داره، کتابای دیگه داره، تو تاریخ بغدادش میگه هر مشکلی داشتم با توسل به موسی بن جعفر حل شد، با اینکه شیعه نیست. اینه علم و آگاهی ویژه، منا اهل البیت شدن و فراموش نکردن ذکر و یاد محبین و دوستدارانشون، حتی غیر شیعه، با این مثالی که زدم. خدایا به هممون توفیق نصرت قلبی، زبانی، عملی و محبت واقعی اهل بیت رو عنایت بفرما.